سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به یه موضوعی که از دل این منابعی که برامون فرستادید درآوردیم. دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال و خب چالش‌های حقوقی که توی تهران ممکنه باهاش روبرو بشید.
سلام. بله، موضوع خیلی مهمیه این روزها.
آره، چون خیلی درگیر کریپتو شدن، ولی خب همزمان کلاهبرداری هم زیاد شده متاسفانه. سوال اصلی این منابع هم همینه انگار. اگه مشکلی پیش اومد چی کار کنیم؟ کجا بریم؟
دقیقاً.
و بحث اصلیمون هم امروز همینه. نقش یه وکیل متخصص ارز دیجیتال چیه و اصلا چرا مهمه؟
دقیقاً. نکته‌ای که این منابع روش تأکید دارن اینه که چرا این تخصص انقدر حیاتی شده. ببینید، ارز دیجیتال مثل پول عادی یا سهام نیست. یه چیز کاملاً دیجیتالیه. بعضیاشون غیر متمرکزن. پیچیدگی‌های فنی مثل بلاکچین دارن.
خب.
این یعنی وقتی مشکلی پیش میاد، اون قوانین و روش‌های حقوقی معمولی همیشه جواب نمیدن. کلاهبرداری‌هاش هم خیلی وقتا کاملاً جدیدن. یعنی نیاز به دانش بروز دارن، هم فنی هم حقوقی.
متوجه.
این منابع هم سعی کردن برن سراغ جنبه‌های کاربردی. یعنی این وکلا دقیقاً چی کار میکنن، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن که واقعاً کاربلد باشن و خب البته هزینه‌هاشون چقدره.
بیاید اول یکم ابعاد مشکل رو ببینیم. این منابع شما میگن کلاهبرداری‌ها خیلی زیاد شدن، نه؟
بله، تصویر نگران کننده ای میدن. از روش های مختلفی حرف میزنن، مثلا ایردراپ های جعلی.
آها، یعنی توکن الکی میدن؟
آره، توکن بی ارزش میدن به امید اینکه بعداً بتونید بفروشید که نمیتونید. یا فیشینگ که با صفحه یا ایمیل تقلبی اطلاعات کیف پولتون رو میدزدن.
خیلی خطرناکه.
بله، و چیزای دیگه هم هست. عرضه اولیه سکه های تقلبی، یعنی ICO های کلاهبرداری. کیف پولها و صرافی‌های جعلی می‌سازن که خیلی شبیه اصلن، ولی هدفشون دزدیه.
طرح‌های پانزی هم بود فکر کنم.
دقیقاً، طرح‌های پانزی با وعده‌های سودهای نجومی و غیر واقعی. پول رو جمع می‌کنن و بعد غیب میشن.
دو تا استگاه دیگه هم خیلی تکرار شده بود. پامپ و دامپ و راگ پول. اینا چیان دقیقاً؟
پامپ و دامپ یعنی یه گروهی هماهنگ میکنن قیمت یه توکن بی ارزش رو با خرید زیاد و تبلیغات الکی میبرن بالا. این میشه پامپ.
خب.
بعد که بقیه مردم به تمد سود میان میخرن، همون گروه اولیه توکناشون رو با قیمت بالا میفروشن و قیمت سقوط میکنه. اینم دامپ.
عجب. راگ پول چی؟ اون انگار تلختره.
آره، راگ پول یعنی توسعه دهنده های یه پروژه بعد اینکه کلی پول از مردم جمع کردن، یهو پروژه رو ول میکنن و با پولا فرار میکنن. انگار قالی رو از زیر پاتون کشیدن. کلاهبرداری استخراج ابری جعلی هم هست.
نکته ترسناکش اینه که این منابع میگن گای فقط یک کلیک اشتباه، یه تصمیم بد کافیه که کل سرمایه‌تون یا بخش زیادیش بپره. این فضا هم جدیده هم پیچیده.
دقیقاً. همین ناآشنا بودن و پیچیدگی فنی باعث میشه آدم‌ها راحت‌تر تو دام بیفتن. و خب اینجاست که وقتی کار از کار گذشت، دیگه نیاز به کمک تخصصی پیدا می‌کنید.
و این کمک تخصصی همون وکیل ارز دیجیتال هست که گفتیم. این فقط یه اسم دهن پرکنی است، درسته؟ فرقش با وکیل معمولی چیه؟
فرقش خیلی اساسیه. این فرد فقط حقوق نمیدونه. باید بلاکچین رو عمیقاً بفهمه. بدون بازار ارز دیجیتال چطور کار میکنه. انواع کلاهبرداری‌ها رو بشناسه. حتی جزئیات فنی تراکنش‌ها رو بدونه.
یعنی باید زبون این دنیا رو بلد باشه؟
دقیقاً. باید زبون این دنیا رو بفهمه تا بتونه مشکل شما رو درست تشخیص بده و راهکار قانونی بده. یه جورایی به این رشته‌ایه. تخصص ترکیبی میخواد.
جالبه که یکی از این منابعی که فرستادید خیلی مشخص به یه اسم و شماره تماس اشاره کرده بود. انگار یه جور راهنما بود برای پیدا کردن وکیل.
بله، اون منبع به خانم مرضی علوی اشاره می کرد و شماره های تماس 0912-1764-51 و 0938-403545 و آدرس دفتر میرداماد رو داده بود.
آها.
نکته ای که اون منبع برجسته کرده بود این بود که مشاوره اولیه رایگان هم دارن که خب برای کسی که تازه به مشکل خورده و سردرگمه میتونه خوب باشه. حداقل میفهمه اصلا پروندهش راهی داره یا نه.
البته ما اینجا فقط داریم اطلاعات منبع رو میگیم، قصد تایید یا تبلیغ نداریم ها.
قطعاً، فقط بازگو کردن اطلاعاته.
کاملاً مشخصه. خب حالا فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که نیاز به همچین وکیلی دارید. منابع میگن باید دنبال چه ویژگی‌هایی گشت؟
چند تا نکته خیلی مهمه طبق این منابع. اول، تسلط کامل روی قوانین جرایم اینترنتی و سایبری، چون جرم تو فضای دیجیتال اتفاق افتاده.
منطقیه. بعدیش؟
آگاهی کامل از جدیدترین قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال، هم ایران هم یکم بین المللی. این حوزه خیلی جدیده، قوانینش مدام عوض میشه. وکیلی که آپدیت نباشه کمک زیادی نمیتونه بکنه. باید همش در حال یادگیری باشه.
یه نکته جالبم بود تو منابع، شاید سوال خیلی ها باشه. میگفتن خوبه که وکیل خودش تجربه شخصی تو بازار کریپتو داشته باشه. چرا این مهمه؟ یعنی فقط دونستن قانون و تکنولوژیش کافی نیست؟
سوال خوبیه. ببینید، وقتی وکیل خودش تو این بازار بوده، فقط تئوری نمیدونه، ریسک ها رو لمس کرده. میدونه مدیریت دارایی یعنی چی، صرافی ها چطور کار میکنن، کیف پولا چه مشکلاتی دارن.
پس یه درک عملی داره.
آره، یه دید عمیق بهش میده که با خوندن کتاب به دست نمیاد. میتونه حرف شما رو که درگیر معامله بودید بهتر بفهمه، راهکار واقع بینانه تری بده. البته منظور این نیست که هر فعالیتی کرده باشه خوبه ها. منظور درک سازوکار بازاره.
متوجهم. درک شهودی پس مهمه. و خب طبیعتاً سابقه موفق هم مهمه دیگه.
بله. داشتن سابقه و تجربه موفق تو پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال مشابه خیلی مهمه. این نشون میده وکیل فقط حرف نمیزنه، تو عمل هم تونسته حق موکلش رو بگیره. پرونده‌های موفق بهترین رزومن.
دو تا نکته پایه‌ای دیگه هم بود: دانش فنی بلاکچین و تسلط به قوانین مالی.
درسته. دانش عمیق از تکنولوژی بلاکچین لازمه، چون اساس کار همینه. باید بفهمه تراکنش چیه، چطور ثبت میشه، چطور میشه ردش رو گرفت تا جایی که بشه، قرارداد هوشمند چیه و...
و قوانین مالی؟
بله، و نهایتاً تسلط کامل به قوانین حقوقی و مالی مرتبط، چون این پرونده ها هم جنبه مالی دارن، پول از دست رفته، هم جنبه حقوقی، کلاهبرداری، نقض قرارداد و...
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، این منابع میگن وکیل خوب این حوزه یه ترکیب کمیابه. هم باید حقوقدان باشه، هم یکم متخصص سایبری، هم تحلیلگر بازار کریپتو، هم آشنا به بلاکچین. پیدا کردن همچین آدمی که تو همه اینا عمیق و بروز باشه خودش یه چالشه واقعا.
دقیقاً همینطوره. این چند وجهی بودن تخصص نکته کلیدیه که از این مطالب میشه فهمید. فقط پروانه وکالت داشتن کافی نیست.
خب حالا که فهمیدیم دنبال چه خصوصیاتی باشیم، بیایم ببینیم این وکلا دقیقاً چه خدماتی میتونن به شما بدن. منابع شما چند دست خدمت اصلی رو گفتن؟
بله، خدماتشون چند دست است. اول از همه مشاوره حقوقی تخصصی. این میتونه حتی قبل از اینکه کاری بکنید باشه. مثلا میخواید سرمایه گذاری کنید، وکیل ریسک ها و قوانین رو براتون میگه که بعداً به مشکل نخورید.
پس نقش پیشگیرانه هم دارن. مورد بعدی تنظیم قراردادها بود.
دقیقاً. تنظیم قراردادهای خرید، فروش، سرمایه گذاری یا هر توافق دیگه‌ای تو حوزه ارز دیجیتال. چون این معامله ها ممکنه بین المللی باشن یا آنلاین، یه قرارداد محکم که همه چی رو پوشش بده خیلی حیاتیه.
و اما بخش اصلی ماجرا، پیگیری دعاوی.
بله، پیگیری دعوای مربوط به کلاهبرداری، پولشویی، نقض امنیت. متاسفانه چون کلاهبرداری زیاده، این بخش بزرگی از کار این وکیلا شده. یعنی وقتی مشکلی پیش اومد، وکیل کمک میکنه از راه قانونی حقوقتون رو بگیرید.
و نهایتاً دفاع از حقوق شما.
بله، یعنی اگه متهم شدید، مثلا اتهام ناخواسته پولشویی یا قربانی کلاهبرداری شدید، وکیل نماینده قانونی شما تو دادگاه و کلانتاری میشه و ازتون دفاع میکنه.
حالا بیایم یکم عمیق تر شیم. فرض کنیم خدایی نکرده شما قربانی شدید. وکیل متخصص چطور قدم به قدم کمک میکنه؟ منابع شما یه فرایندی رو گفته بودن.
بله، معمولا اینطوریه. اول از همه وکیل با بررسی دقیق شواهد و مدارکی که شما میدید، مثل اسکرین شات، رسید تراکنش، پیام‌ها، آدرس کیف پول‌ها و غیره، نوع جرم رو تشخیص میده.
که چی بوده دقیقاً؟
آره، پانزی بوده، فیشینگ بوده، راگ پول. تشخیص درست مهمه چون قانون و روش پیگیریش فرق میکنه.
بعد از اینکه مشخص شد چی شده، مرحله بعد چیه؟
بعدش وکیل اقدامات قانونی رو برای جبران خسارت شما شروع میکنه. مثلا سعی میکنه هویت کلاهبردار رو پیدا کنه که معمولا خیلی سخته، یا درخواست توقیف اموال بده اگه مالی پیدا بشه، یا پیگیری های دیگه.
تنظیم شکایت رسمی هم با وکیله؟
بله، یکی از مهمترین کارها نوشتن یه شکایت نامه دقیق و حقوقیه. چطور نوشته بشه، به چه ماده قانونی اشاره بشه، مدارک چطور ضمیمه بشن، اینا خیلی تو موفقیت پرونده تاثیر داره.
و جمع‌آوری مدارک که گفتید، تو دنیای دیجیتال سخته حتما، نه؟ خیلی چیزا پاک میشه یا ردیابیش سخته؟
دقیقاً، برای همین تخصص وکیل مهمه. میدونه چه مدرک دیجیتالی ارزش داره و چطور باید جمعش کرد که دادگاه قبول کنه. اسکرین شات، ویدیو، چت ها، اطلاعات بلاک اکسپلورر ها، همش مهمه. اون منبع میگفت وکیلی مثل خانم علوی که وکیل فضای مجازی هم هست، تو این زمینه مهارت بیشتری داره چون بلده چطور شواهد دیجیتالی رو مستند کنه.
و در نهایت حضور در دادگاه و دفاع.
بله، مرحله آخر دفاع حقوقی تو دادگاه یا دادسراست. وکیل با مدارک و قانون سعی میکنه قاضی رو قانع کنه که حق با شماست و خسارتتون باید جبران بشه. نکته کلیدی که منابع میگن اینه که وکیل متخصص چون راه و چاه این پرونده ها رو بلده، میتونه روند پیگیری رو خیلی سریعتر و مؤثرتر کنه.
بسیار خوب. پس نقش وکیل تو پرونده کلاهبرداری خیلی کلیدیه. اما آیا تخصصشون فقط همینه یا مسائل حقوقی دیگه‌ای هم هست تو این حوزه که بهشون نیاز باشه؟ منابع شما به موارد دیگه‌ای هم اشاره کردن.
بله، حوزه کاریشون وسیع‌تره. مثلا دفاع در برابر اتهام پولشویی. گاهی آدما ناخواسته تو چرخه‌ای میفتن که منجر به پولشویی میشه، مخصوصا با اون رمزارزهای حریم خصوصی بالا. وکیل میتونه اینجا دفاع خوبی بکنه.
مسائل مالیاتی چطور؟ اینم خیلی بحثش داغ و پر از ابهام انگار.
دقیقاً، رسیدگی به مسائل مالیاتی ارز دیجیتال خیلی مهمه. درآمد خرید و فروش چطور مالیات داره؟ سود سرمایه گذاری، درآمد ماینینگ، معافیت هست یا نه؟ قوانین مالیاتی تو این حوزه هنوز حتی تو ایران کاملاً شفاف نیست. نیاز به تفسیر و تخصص داره. وکیل میتونه کمک کنه تعهدات مالیاتیتون رو درست انجام بدید، جریمه نشید.
نقض امنیت و حریم خصوصی هم بود؟
بله، پیگیری موارد نقض امنیت و حریم خصوصی. مثلا اگه اطلاعات کیف پولتون به خاطر ضعف امنیتی صرافی دزدیده شده یا اطلاعات شخصیتون لو رفته، میتونید با وکیل پیگیری کنید.
و اختلافات تجاری؟
حل اختلافات تجاری مربوط به معاملات ارز دیجیتال. مثلا بین دو تا شریک روی یه پروژه کریپتویی سرمایه گذاری کردن یا بین مشتری و صرافی. گاهی وکیل میتونه با مذاکره قبل از دادگاه مشکل رو حل کنه.
و دوباره رسیدیم به تنظیم قراردادهای تخصصی.
بله، چون قراردادها تو این حوزه میتونن خیلی پیچیده باشن. قرارداد ارزی اولیه توکن IDO، قرارداد ساخت و فروش NFT یا قرارداد سرمایه گذاری تو صندوقهای کریپتویی. منبع شما تأکید داشت وکیل خوب باید تو همه این زمینه ها، کلاهبرداری، مالیات، امنیت، قرارداد، پولشویی، دانش عمیق و به روز داشته باشه و پرونده رو تا آخرش پیگیری کنه.
کاملا مشخصه که چقدر چند بعدی و تخصصیه. حالا برسیم به سوالی که حتما برای خیلی از شما پیش اومده. هزینه این خدمات تخصصی چقدره؟ بالاخره وقتی سرمایه رفته، شاید توان پرداخت هزینه سنگین هم کم شده باشه.
سوال مهمیه. منابع شما یه بازه قیمتی گفته بودن. بین 13 تا 43 میلیون تومان برای پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال تو تهران. ولی باید خیلی تأکید کنیم این فقط یه تخمینه و اصلا قطعی نیست.
یعنی خیلی چیزا روش اثر داره.
دقیقاً، حق و وکاله نهایی به خیلی چیزا بستگی داره. پرونده چقدر پیچیده است، کلاهبردار معلومه کیه یا نه، پول رفته خارج، چقدر خسارت دیدید، مدارکتون چقدر کامله. هرچی پرونده سخت‌تر و زمان‌برتر باشه، خب هزینه بیشتر میشه و آخرش هم مبلغ دقیق تو توافق بین شما و وکیل مشخص میشه.
و امکان پرداخت قسطی هم هست، چون این مبالغ شاید برای همه یه جا ممکن نباشه.
منبع شما گفته بود قسطی شدن یه قاعده کلی نیست، ولی تو شرایط خاص و با توافق با وکیل شاید بشه. اینم باید همون اول شفاف صحبت و توافق بشه.
پس شفافیت در مورد هزینه و نحوه پرداخت از اول خیلی مهمه.
حتماً. این حق شماست که قبل از شروع کار دقیقاً بدونید هزینه چقدره و بر چه اساسی حساب شده.
یه سوال جالب دیگه هم تو منابع بود که شاید ذهن خیلی ها رو درگیر کنه، مخصوصاً اونایی که شهرهای نزدیک تهرانن. آیا کیفیت وکیل تو تهران لزوماً بهتر از مثلاً کرج یا جای دیگه است؟
آره، این تصور هست که تو شهر بزرگ خدمات بهتره. اما جوابی که تو منبع بود اینه که آدرس دفتر وکیل لزوماً کیفیت کارش رو تعیین نمی‌کنه. یعنی چون دفترش فلان خیابون تهرانه، تضمینی نیست که تو پرونده ارز دیجیتال ماهر باشه.
پس به جای آدرس باید دنبال چی گشت؟
توصیه اون منبع این بود که تمرکز اصلی باید روی رزومه، سابقه کاری و تجربه مشخص وکیل تو حوزه ارز دیجیتال باشه. پرونده موفق مشابه داشته، دانش فنی حقوقیش آپدیته، چقدر با چالش‌های این حوزه آشناست. اینا مهمتر از آدرس دفتره. ممکنه یه وکیل عالی تو کرج یا شهر دیگه باشه که تخصصش از خیلی وکلای تهرانی تو این زمینه بیشتر باشه.
کاملا منطقیه. تخصص و تجربه حرف اول رو میزنه، نه جغرافیا.
و یه مفهوم مرتبط دیگه هم بود که خوب اشاره کنیم، چون گاهی با وکیل قاطی میشه، کارشناس رسمی دادگستری ارز دیجیتال.
بله، این عنوان فرق داره. نقش این کارشناس چیه؟ فرقش با وکیل چیه؟
کارشناس رسمی دادگستری وکیل نیست. کارش دفاع از شما تو دادگاه نیست. این فرد یه متخصص فنی و مالی تو حوزه ارز دیجیتاله که صلاحیتش رو قوه قضاییه تایید کرده.
پس چی کار میکنه؟
نقشش اینه که تو پرونده‌های قضایی وقتی قاضی یا بازپرس نیاز به نظر تخصصی دارن، از این کارشناس کمک می‌گیرن. مثلا در مورد جنبه‌های فنی و مالی پیچیده پرونده.
مثل یه مشاور فنی برای دادگاه.
دقیقاً. مثلا قاضی میخواد بدونه این تراکنش‌ها قابل ردیابی‌ان، ارزش این دارایی‌ها اون موقع چقدر بوده، این پلتفرم امن بوده. کارشناس رسمی بررسی می‌کنه و گزارش کارشناسی میده به دادگاه تا حقیقت روشن شه. گاهی هم وکیل شما ممکنه درخواست کنه پرونده برای یه نکته فنی به کارشناس رسمی ارجاع بشه.
خیلی هم عالی. این تفکیک نقش‌ها مهم بود. بسیار خوب. فکر کنم یه مرور جامع داشتیم بر اساس این منابعی که داشتیم. اگه شما با دنیای ارزهای دیجیتال سر و کار دارید، مخصوصاً تو تهران که فعالیت زیاده، دونستن این مسائل حقوقی و کمک‌های تخصصی واقعاً لازمه.
بله، خیلی مهمه.
ما به انواع کلاهبرداری‌ها نگاه کردیم، فهمیدیم چرا وکیل معمولی کافی نیست و وکیل متخصص چه ویژگی‌هایی داره، چه خدماتی میده، چطور تو پرونده کلاهبرداری کمک می‌کنه، هزینه‌هاش چطوره و حتی نقش کارشناس رسمی دادگستری رو هم فهمیدیم. اطلاعات تماس خانم مرضیه علوی 912-1645-176-938-435-45 و دفتر میرداماد هم که تو یکی از منابع بود رو مرور کردیم.
نکته کلیدی که واقعا باید یادتون بمونه و این منابع هم به شکل‌های مختلف میگن، همین فوق‌العاده تخصصی بودن این حوزه است. دانش حقوقی عمومی حتی اگه خیلی خوب باشه معمولاً کافی نیست. این تلاقی پیچیده تکنولوژی بلاکچین، بازارهای مالی دیجیتال 24 ساعته، قوانین بین المللی، قوانین داخلی که خودشون هم در حال تغییرن، یه تخصص واقعا ویژه میطلبه.
درسته.
انتخاب درست وکیل، کسی که هم تکنولوژی رو بفهمه، هم قانون رو، هم فضای این بازار رو، میتونه فرق بین پس گرفتن پولتون و از دست دادن کاملش باشه.
و حالا طبق معمول یه سوال آخر، برای اینکه شما بعد از این گفتگو بهش فکر کنید و شاید بیشتر دنبالش برید. با این سرعت وحشتناک تغییرات تو فناوری ارز دیجیتال، همین چند سال پیش NFT یا متاورس اینجوری نبودن و قوانینی که سعی دارن بهش برسن، به نظرتون نقش و تخصص وکیل ارز دیجیتال تو 5 یا 10 سال آینده چطور عوض میشه؟
سوال جالبیه.
چه چالش‌های حقوقی کاملا جدیدی ممکنه بیان که امروز اصلا به فکرمونم نمیرسه؟ مثلا مالکیت تو متاورس یا قراردادهای هوشمندی که به مشکل می‌خورن یا شاید جرایم جدید با هوش مصنوعی تو این فضا. این آینده نامعلوم حقوقی خودش جای فکر داره واقعاً.